This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 20th اپیزود پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود میخوایم داستان گیلگمش از اساطیر بین النهرین یا همون میان رودان رو بشنویم. ولی قبلش من یه توضیح کوتاهی بدم. خب ممکنه خیلی از شما اسم این شخصیت و داستانش به گوشتون خورده باشه و شاید هم یه قسمت‌هایی یا حتی کلش رو شنیده و خونده باشید. حماسه گیلگمش برای خود من جایگاه خیلی خیلی بالایی داره و میتونم بگم که یکی از محبوب‌ترین داستان‌ها در نظر منه. اما مسئله‌ای که هست اینه که اگر خیلی صادقانه بگم، من فکر می‌کردم بازگو کردن یک همچین داستانی جرأت زیادی می‌خواد. چون تو به عنوان روایتگر باید از خودت بارها بپرسی که آیا الان دارم حق مطلب رو ادا می کنم یا نه؟ آیا اگر یکی از اون نویسندگان اهل بابل و سومر اینجا بود با نوع بیان من موافقت می کرد یا نه؟ خلاصه که مثل هر چیز عزیز و ارزشمند دیگه ای باید حواست باشه که سطحش رو پایین نیاری و به همین خاطرم بود که من قصد نداشتم به این زودی ها سراغ گیلگمش برم. ولی اتفاقاتی که این چند وقت اخیر افتاد کمی نظر من رو تغییر داد. این اولین اپیزود پادکست ساگا هست که در سال 99 داره منتشر میشه و اگر شما هم زمان انتشار این اپیزود رو میشنوید، احتمالاً هنوز فراموش نکردید که چه اتفاقاتی در اطرافمون افتاد و هنوز هم در جریانه. قبل از هر چیز من امیدوارم تمام این رنج هایی که این چند وقت کشیدیم مثل درد زایمان مقدمه‌ای بوده باشه بر تولد یک نور جدید و اتفاقات خوب. در این دورانی که گذشت و طی تمام این اتفاقات، ذهن من بارها و بارها به داستان گیلگمش برمیگشت. شاید در نگاه اول به نظر برسه داستانی که 4000 سال پیش نوشته شده با شرایط امروز ما اشتراکات چندانی نداره، ولی همونطور که از عنوان این اپیزود مشخصه، به نظر من حماسه گیلگمش داستان داستان هاست و ماجرایی که بارها و بارها چه در طول تاریخ واقعی انسانی و چه در ساحت ادبیات به شکل‌های مختلف تکرار شده. گفته شده پیکاسو بعد از اینکه از نقاشی‌های دوره پارین سنگی در غار آلتامیرا در شمال اسپانیا بازدید کرد، اعلام کرد که بشر در این 15000 سال هیچ چیز جدیدی خلق نکرده. البته شاید این نقل قول کمی اغراق شده باشه، ولی به نظرم اگر بخوایم به همین شکل در مورد ادبیات داستانی هم کمی مبالغه کنیم، میتونیم بگیم بعد از گیلگمش داستان جدیدی نوشته نشده. درس‌ها و حکمت‌هایی که توی این متن گنجونده شده هیچ وقت اعتبارشون رو از دست ندادن. البته که من ادعایی ندارم مبنی بر اینکه قرار این درس‌ها رو استخراج کنم، چون من هم هنوز مثل خیلی‌های دیگه ابتدای این راه هم، ولی امیدوار هستم با شنیدن این داستان بتونیم در کنار هم معنایی از اتفاقاتی که داره برامون میفته بیرون بکشیم. نکته دیگه‌ای که باعث شد بتونم راحت‌تر بیام سراغ داستان این بود که به نظرم اومد برای روایت یک داستان هزاران روش وجود داره و چیزی که من تعریف می‌کنم با اونچه یک شخص دیگه روایت می‌کنه ممکنه تفاوت‌های زیادی داشته باشه و در این حال هیچ کدوم برتری نسبت به هم دیگه نداشته باشن. همونطور که توی نسخه‌های مختلفی که از این داستان طی سال‌ها وجود داره می‌بینیم. به هر حال این فکر که روایت من هم میتونه در کنار این تعداد روایت‌های بیشمار قرار بگیره باعث شد نگرانیم نسبت به احتمال پایین اومدن جایگاه داستان کمتر بشه. جا داره همینجا یادی هم بکنم از رشید حشمتی عزیز که باعث شد من با دقت و وسواس بیشتر این داستان رو بخونم و در موردش تحقیق کنم. هر جا که هست براش آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خب قبل از اینکه وارد داستان بشیم اجازه بدید من یه پیشینه تاریخی کوتاهی از حماسه گیلگمش بدم. البته این رو هم بگم جریان تاریخی و خط زمانی سروده شدن و بعد کشف این لوحه ها خیلی طولانی تر و پیچیده تر از اون چیزی هست که من اینجا میگم. در حقیقت من فقط میخوام یک پیش زمینه ای داشته باشیم از این که با چه نوع داستانی سر و کار داریم. همونطور که شاید بدونید مهمترین منبعی که ما در مورد تمدن میان رودان و فرهنگ این مردم در هزاران سال پیش داریم کتیبه های گلی و لوحه هایی هست که به خط میخی نوشته شده. قبل از کشف این لوحه ها در حدود 160 سال پیش تنها نشانه واضحی که از گیلگمش وجود داشت در نوشته های آئلیان نویسنده رومی قرن دوم میلادی هست که در اون داستان اسم این شخصیت گیلگاموس هست و غیر از این هم نقطه مشترک دیگه با نسخه بابلیش نداره. ولی در سال 1853 آستن هنری لیارد تاریخدان انگلیسی و هورمزد رسام که خودش از نسل آشوری‌های عراق بوده این کتیبه‌های گلی رو در کتابخانه آشوربانیپال در نینوا پیدا می‌کنن که گیلگمش هم جزئی از اونها بوده. اما گیلگمش در واقع گیلگمش نیست. در قدیمی ترین لوحه هایی که به زبان سومری در مورد این شخصیت پیدا شده اسم اون بیلگامس هست. ما طی چند شعر پراکنده و ظاهراً بی‌ربط یک تصویر کلی از داستان بیلگامس پیدا می کنیم. اما بعدتر داستان گیلگمش در نسخه استاندارد اکدی طی 12 کتیبه به شکل یک داستان واحد نوشته میشه. نویسنده سطور این کتیبه هم شخصی بوده به نام سین لکی اونینی. نکته جالب این که اسم این شخص به معنای این بوده که ای سین خداوند ماه این دعا رو از من بپذیر یا سین خداوند ماه دعای من را میپذیرد. حالا این یا اسم واقعی اون شخص بوده و یا یک نوع امضا و تخلص. اولین عبارت این نسخه این بوده: آن که به اعماق نظر انداخت یا آن که ناشناخته ها را دید. برای همین نسخه اکدی رو گاهی با این جمله اولش هم میشناسن. در کنارش یک نسخه بابلی دیگه هم وجود داره که جمله اولش اینه: بالاتر از همه پادشاهان یا آن که از همه پادشاهان پیشی گرفته. البته این نسخه از لحاظ فیزیکی آسیب بیشتری دیده و نقاط تاریک زیادتری هم داره. علاوه بر اینها نسخه های دیگه هم وجود داره که معروف ترین هاشون رو با اسم کتیبه دانشگاه ییل، کتیبه مدرسه نیپور، کتیبه های تل هرمل و یک تعداد لوح گلی دیگه که هر کدوم بخشی از این داستان رو کامل میکنن. البته خیلی از تاریخ دانانی که تخصصشون این منطقه جغرافیایی هست معتقدن که هنوز جای کشفیات زیادی وجود داره و در آینده ممکنه نسخه های جدیدتر یا جزئیات بیشتری از داستان کشف بشه و یا اصلا داستان های جدیدی به غیر از داستان گیلگمش پیدا بشن. یعنی در واقع کار اکتشاف و رمزگشایی و ترجمه این کتیبه ها تا امروز هم ادامه داره. به هر روی اونچه که امروز میشنویم برگرفته از مجموعه این نسخ هست و این رو هم باید بگم که من به اقتضای روایتی که دارم بیان میکنم مجبور به حذف و جرح یک سری از جزئیات شدم و حتما شما رو تشویق میکنم که اگر میتونید کل متن رو حالا یا به زبان فارسی یا انگلیسی یک بار بخونید، چون به نظرم واقعا باید حماسه گیلگمش رو خط به خط بخونیم تا متوجه ظرافت‌هایی که شاعر در زمان سرودنش به کار برده بشیم. من در مورد کتاب‌ها و منابعی که استفاده کردم بعداً در فرصت مناسبی صحبت خواهم کرد. یک خواهشی هم که ازتون داشتم اینه که این اپیزود رو تا آخر گوش بدید، چون در اونجا در مورد برنامه‌هایی که برای انتشار اپیزودهای آینده دارم یک صحبت کوتاهی هم کردم. نکته آخر این که این داستان به هیچ وجه مناسب افراد کم سن و سال و کودکان نیست، پس خودتون موقع شنیدن حواستون باشه دور و برتون چه کسانی هستن. خب بدون توضیحات اضافه دیگه‌ای بیایید تا بشنویم ماجرای گیلگمش رو. دروازه‌های بزرگ شهر بر روی گیلگمش باز شد. اون روز پادشاه با همراهانش برای شکار به جنگل‌های بیرون شهر رفته و مثل همیشه دست پر برگشته بودند. مردم برای استقبال از پادشاه توی خیابون‌ها و کوچه‌ها هلهله و فریاد می‌کردند و گیلگمش با لبخند غرورآمیزی از روی اسبش به تشویق‌هاشون جواب می‌داد. اما پشت هیاهوی این جمعیت و جایی بین سایه‌ها، اون طرف درهایی که از ترس قفل شده بودند، مردان و زنانی هم بودند که با نفرت و خشم به عبور گیلگمش از خیابونهای شهر نگاه می کردند. پادشاه جوان از زمانی که اوروک رو به ارث برده بود با شجاعت و قدرتش اون رو تبدیل به بزرگترین و ثروتمندترین شهر بین دجله و فرات کرده بود. گیلگمش پسر نینسون الهه بزرگ، دو بخش از وجودش از نسل خدایان و یک بخش از نسل انسان ها بود و تا فرسنگ ها کسی جرأت رویارویی باهاش در میدون جنگ رو نداشت. اما گیلگمش جوان هنوز راه و رسم پادشاهی رو بلد نبود. نمیدونست که یک شهر هرچقدر هم قدرتمند و بزرگ بدون مردمی که درش زندگی میکنند ویرانه است. از روی همین غفلت و نادانی بود که مردان جوان را تا اونجا که میتونست به کار و جنگ میکشید تا در نهایت توان مقابله و شورش در برابر حکومتش رو نداشته باشند. اجازه نمیداد هیچ دختری دست نخورده به خونه همسرش پا بگذاره. پدران و مادران اوروک از ظلمهای پادشاهشون بارها و بارها به معابد خدایان شکایت برده بودن. مدت زیادی طول کشید ولی بالاخره ناله های این مردم به گوش آنو خدای خدایان رسید. خدایان باید فکر چاره‌ای برای سرکشی های پادشاه جوان می کردن. آنو از جایگاه آسمانیش دست دراز کرد و از ساحل رود فرات مشتی گل برداشت. بعد اون رو توی دستش شکل داد، از نفس خودش در اون دمید و دوباره به قدرت اون رو به سمت زمین پرت کرد. همون شب گیلگمش نفس نفس زنان از خواب پرید. رویای عجیبی دیده بود. شهاب‌سنگی رو دیده بود که از بین ستاره‌های آسمون بر روی زمین افتاد و وسط شهر اوروک فرود اومد. مردم دور سنگ جمع شدند و اون رو مثل یک عزیز در آغوش گرفتند. توی خوابش پادشاه جوان سعی کرد اون رو از جا بلند کنه ولی سنگ از جاش تکون نمیخورد. بعد از بیدار شدن گیلگمش چند روزی رو به فکر کردن در مورد خوابش و معنای اون گذروند ولی در نهایت تسلیم شد. تا اینکه چند شب بعد دوباره خواب عجیب دیگه ای دید. این بار یک تبر بزرگ بود که وسط میدون شهر توی زمین فرو رفته بود و مردم دورش جمع شده بودن. وقتی گیلگمش از خواب بیدار شد فهمید که اون خوابها نشانه هایی از طرف خدایان هستن و برای تعبیر سراغ مادرش رفت. نینسون الهه خردمند به پسرش خبر داد که خدایان موجودی آفریدند که از لحاظ قدرت همتراز گیلگمش خواهد بود و برای پادشاه جوان تبدیل به دوست و رفیق وفاداری خواهد شد. این رفیق مثل یک سنگ تکیگاه محکم و مثل یک تبر محافظ نیرومندی برای گیلگمش خواهد شد. اما تا ملاقات این دو هنوز چند قدمی باقی مونده بود. چند هفته بعد در چند فرسنگی شهر اوروک شکارچی جوانی توی جنگل به سراغ دامهایی که پهن کرده بود رفت. اما متوجه شد که اون روز چیزی عایدش نشده. چیزی که بیشتر متعجبش میکرد این بود که تنابهای دام باز شده بودن. انگار که حیوانی در اون گیر افتاده باشه و بعد یک نفر اون رو آزاد کرده باشه. شکارچی دو سه روزی رو به همین ترتیب دست خالی به خونه برگشت، تا اینکه یک روز بالاخره تصمیم گرفت خودش هم در کنار دام کمین بگیره و ببینه کیه که نمیگذاره هیچ شکاری نصیبش بشه. عصر اون روز در حالی که پنهان شده بود صدای کشیده شدن طناب‌های دام بر روی زمین رو شنید و وقتی سرش رو از بین بوته‌ها بالا آورد آهویی رو دید که در تلاش برای فرار بود. شکارچی تکون نخورد. بعد از چند دقیقه صدای قدم‌های سنگینی به گوشش خورد که به اونجا نزدیک می‌شد. جوان تیر و کمانش رو آماده شلیک کرد، اما همین که بلند شد سر جاش خشکش زد. جلوی چشمش مرد غول پیکری رو می دید که سر تا پاش رو موهای بلندی پوشونده بود. به نظر می رسید پوستش اونقدر زمخ باشه که حتی اگر شکارچی بهش تیراندازی می کرد هم نمی تونه زخمیش کنه. از حرکات و رفتار مرد مشخص بود که مثل حیوانات جنگل خوی وحشی داره و بویی از زندگی انسان شهری نبرده. مرد وحشی خم شده بود و داشت تناب رو از دور پای آهو باز می کرد. بعد همراه با آهو روی چهار دست و پا و به سرعت از اون منطقه فرار کرد. اون شب شکارچی با ناراحتی چیزی که دیده بود رو برای پدرش تعریف کرد. پدر کمی فکر کرد و با ناامیدی گفت که از دست اونها کاری بر نمیاد. از پسرش خواست که به اوروک و معبد ایشتار بره و از اون الهه کمک بخواد. فردای اون روز شکارچی با گوسفندی برای قربانی وارد معبد ایشتار شد و از راهبه بزرگ معبد درخواست کمک کرد. راهبه بزرگ قربانی رو به درگاه الهی معبد تقدیم کرد و پیام ایشتار رو به جوان رسون. گفت که نیازی به ترس از اون مرد نیست و اون مثل یک گاوه وحشی فقط نیاز به رام شدن داره. بعد با دست یکی از دخترانش رو نشون داد و گفت اسم این دختر شاماته و در بین خدمتکاران ایشتار جایگاه بلندی داره. اگر کسی بتونه طبیعت سرکش این مرد رو رام کنه قطعاً اون شخص شامات خواهد بود. این دخترم رو با خودت ببر و بعد اون دو رو تنها بگذار. شکارچی دختر رو به کنار برکه‌ای در مسیری که هر روز ازش رد می شد بود و بعد از کمی صبر کردن مرد وحشی رو دید که به همراه گله‌ای از آهوها برای آب خوردن به برکه اومده بودن. شامات به پسرک دستور داد که از اونجا بره و خودش آهسته آهسته به سمت برکه قدم برداشت. گله آهوها با دیدن زن پا به فرار گذاشتن، اما مرد وحشی وقتی سرش رو از آب بیرون آورد خشکش زد. شامات آروم جلو می اومد و با هر قدم یک تکه از لباسش رو در می آورد. اون هیولا محو زیبایی زن شده بود و نمی تونست چشم از منظره‌ای که جلوش بود برداره. شامات که حالا کاملا برهنه شده بود دستان ظریفش رو جلو آورد و مثل یک بره بی آزار و رام مرد رو به سمت غاری در اون نزدیکی هدایت کرد. اون دو هفت روز و هفت شب رو در خلوت با هم گذروندن. روز هفتم وقتی مرد از خواب بیدار شد احساس عجیبی داشت. حس میکرد دنیای اطرافش رو طور دیگه ای میبینه. وقتی از غار پا به بیرون گذاشت درختان و علف‌ها رنگشون عوض شده بود. دیگه از بین آواز پرندگان نمیتونست متوجه حرفاشون بشه. از دور آهویی رو دید و سعی کرد بهش سلام کنه. ولی آهو با دیدن مرد ترسید و فرار کرد. مرد میخواست دنبالش بگذاره ولی فهمید که دیگه مثل قبل قدرت دویدن نداره. گرمای تند و تیزی مثل یک تیر به قلبش فرو رفت. غم، ترس، نگرانی، شادی، هیجان و بقیه احساسات انسانی یک دفعه مثل چشمه‌ای در وجودش پا گرفته بودن. با عجله به غار برگشت و شامات رو از خواب بیدار کرد. با دستای بزرگش شونه های ظریف دختر رو تکون داد و سرش فریاد زد تو با من چیکار کردی زن؟ شامات لبخند ملایمی زد و گفت پس قدرت تکلم هم پیدا کردی. اول از همه بگو ببینم خدایان چه اسمی برات انتخاب کردن؟ مرد وحشی زن رو رها کرد و چند قدمی عقب رفت. بدون فکر کردن و انگار که همیشه جواب اون سوال رو میدونسته گفت انکیدو. شامات ادامه داد تبریک میگم انکیدو. انسانها به اون چه که تو بهش رسیدی میگن عقل و خرد. تو دیگه از امروز یک انسان خردمندی. حالا میدونی پدر و مادرت کیان؟ میدونی مأموریت تو بر روی این زمین چیه؟ کلمات دوباره بی اختیار بر زبان انکیدو جاری شده. من پدر و مادری ندارم. خدایان من رو برای روبرو شدن با گیلگمش و شکست دادن اون به زمین فرستادن. سرنوشت من پایین کشیدن گیلگمش از تخت سلطنته. شاماد از جا بلند شد. دستان انکیدو رو در دست گرفت و گفت: و مأموریت من هم رسوندن تو به این سرنوشته. اما اول باید راه و رسم انسان بودن رو یاد بگیری. انکیدو و شاماد غار رو به مقصد یکی از روستاهای اون اطراف ترک کردند. اونجا زن موهای انکیدو رو کوتاه کرد و لباسهای فاخر به تنش کرد. روستاییان با دیدن قد و اندازه انکیدو با خوشحالی قسم می‌خوردند که تنها کسی که می‌تونه جلوی ظلم گیلگمش بیسته اون مرد غول‌پیکر بود. مردم برای انکیدو نان و شراب آوردند. اما اون که تمام عمر مثل حیوانات وحشی چریده بود، حتی غذا خوردن هم بلد نبود. شاماد تکه‌ای از نان رو کند، به دهان برد و شروع کرد به جویدن. انکیدو هم از حرکات زن تقلید کرد. بعد شاماد جام شراب رو به لبش چسبوند و اون رو بالا برد. به این ترتیب انکیدو که غذا خوردن به سبک انسان‌ها رو یاد گرفته بود، اون روز با هیجان تا اون جایی که میتونست خورد و نوشید. شما تو انکیدو مدتی رو در اون روستا با آرامش گذروندن. به مردم به خاطر قدرت بدنی انکیدو وظیفه چوپانی و مراقبت از گله گاو و گوسفندانشون رو به اون سپردن. انکیدو هم توی این مدت درست مثل همون گوسفندان رام شد و راه و روش زندگی با انسانها رو یاد گرفته بود. اما این زندگی آروم برای اونها مدت زیادی طول نکشید. یکی از روزهایی که انکیدو و شاماد برای گردش به جاده های اطراف روستا رفته بودن، مردی رو دیدن که از سمت اوروک می اومد و به نظر خیلی عجله داشت. جلوی اون مرد رو گرفتن و ازش پرسیدن با این سرعت داره کجا میره؟ مرد با ناراحتی گفت: دیگه مهم نیست کجا میرم، فقط میخوام توی اوروک اون شهر نفرین شده نباشم. زندگی با ظلم این پادشاه غیر ممکنه. امشب مراسم ازدواجی قراره برگزار بشه و گیلگمش از همین الان داره خودش رو برای رفتن به خونه عروس آماده میکنه. با شنیدن اسم گیلگمش خون انکیدو به جوش اومد و نفرت دوباره توی نگاهش نشست. فکر کرد که همون روز باید جلوی این پادشاه ظالم رو بگیره و برای همین به سمت اوروک به راه افتاد و شاماد هم که میدونست نمیتونه جلوش رو بگیره، پشت سرش راهی شد. ورود انکیدو به شهر مردم رو به وحشت انداخت. همه با دیدن سایه اون مرد عظیم و جسه فکر میکردن گیلگمشه که به سراغشون اومده و باورشون نمیشد کسی هم اندازه و هیکل پادشاهشون وجود داشته باشه. انکیدو به میدون اصلی شهر رفت. روی سکوی ایستاد و رو به مردم گفت: اسم من انکیدوه. خدایان دعاهای شما رو پاسخ دادند و من رو برای پایین کشیدن گیلگمش و آزاد کردن شما فرستادند. فقط به من نشون بدید امشب مقصد گیلگمش کدوم خونه است. اهالی اورو که از شنیدن حرفهای انکیدو خوشحال شده بودند، اون رو تا خونه تازه عروس همراهی کردند و از دور به نظاره ایستادند. انکیدو هم مثل یک نگهبان وفادار محکم جلوی در دست به سینه منتظر پادشاه ایستاد. وقتی گیلگمش اونجا رسید، انتظار دیدن اون صحنه رو نداشت. مردی رو دید هم قد و اندازه خودش که با اخم‌های در هم رفته سد راهش شده بود و مردمی که روی پشت بوم‌ها و توی کوچه‌ها دورش جمع شده بودند. گیلگمش که می‌خواست کم نیاره و قدرتش رو به حریف نشون بده، جلو اومد و توی صورت انکیدو فریاد زد: معنی این کارا چیه؟ تو کی هستی؟ چرا جلوی در این خونه ایستادی؟ انکیدو با دو دست به شونه های گیلگمش چنگ زد و اون رو به عقب هل داد. گیلگمش که حالا واقعا عصبانی شده بود به سمت حریفش دوید و دستهاش رو دور کمر انکیدو حلقه کرد. هر دو نفر با شدت به دیواری که پشت سرشون بود خوردن و اون رو کاملا خراب کردن. اما بین سنگریزه و خاک و گل کشتی و زورآزمایی این دو مرد قول پیکر ادامه داشت. روی زمین میچرخیدند و سر راهشون هر چیزی که توی خیابونهای شهر بود رو خراب میکردند. دستشون به هر جسم سختی که میرسید سعی میکردند اون رو توی سر حریفشون بکوبند و مردم با جیغ و وحشت دست دست از سر راهشون فرار میکردند. زمین زیر ضربه‌های پای انکیدو و گیلگمش به لرزه در اومده بود. این کشمکش اونقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره گیلگمش با یک ضربه کاری رقیبش رو به سمت یک خونه پرتاب کرد و آجرهای خونه از شدت برخورد همونجا روی سر انکیدو فرود اومد. برای چند لحظه شهر ساکت شد. گیلگمش با زانوهای خم شده و سر تا پا گل و خون سر جاش ایستاده بود و به سختی نفس میکشید. اما از زیر خرابه ها صدایی در نمی اومد. نگاه مردم به جایی که انکیدو زیرش دفن شده بود خیره شده بود تا بالاخره مشت گره کرده خونینی از وسط خرابه ها و بیرون اومد و به دنبالش انکیدو سر بلند کرد. انکیدو که بیشتر از گیلگمش زخمی و کثیف شده بود خاک و سنگریزه ها رو از سر و صورتش پاک کرد و دوباره با چهره در هم رفته جلوی پادشاه اوروک ایستاد. اما این بار هیچ کدوم حمله نکرد. انگار که هر دوم منتظر حرکتی از طرف مقابل بودن. بعد از گذشت چند دقیقه گیلگمش شروع به صحبت کرد. اما این بار لحنش خالی از دشمنی بود. گفت: آفرین بر تو. تا به حال کسی نتونسته بود مثل تو جلوی من بیسته. انکیدو هم که متوجه لحن دوستانه تر گیلگمش شده بود جواب داد: ممنون. مشخصه تو اونقدر قدرتمندی که کسی جرأت این کار رو نداشته. گیلگمش قدمی جلو اومد و با لبخند گفت: خدایان رسیدن تو رو در خواب و رویا به من نوید داده بودن. جنگجویی که در قدرت با خود من برابری میکنه. فکر نمیکنم دعوای امشب ما نتیجه ای داشته باشه. نظرت چیه به جای این کار با من به قصر بیای و با من بخوری و بنوشی؟ شاید سر میز غذا بهتر بتونیم اختلافاتمون رو حل کنیم.
انکیدو برای چند لحظه فکر کرد. حالا به خوبی میدونست که نمیتونه گیلگمش رو شکست بده. شاید سرنوشتش نکشتن گیلگمش، بلکه این بود که همونطور که شامات اون رو رام کرده بود، اون هم به گیلگمش راه و روش انسانیت رو یاد بده. اون شب نقطه آغاز دوستی گیلگمش و انکیدو بود. بعد از گذروندن مدتی در کنار انکیدو، گیلگمش به خطاهایی که در گذشته کرده بود و نارضایتی خدایان از شیوه حکمرانیش پی برد و کم کم دست از آزار و اذیت مردمش برداشت. شاید هم وقتی دید دیگه قوی تری مرد روی زمین نیست، احساس کرد چیزی برای ثابت کردن نداره و غرورش فروکش کرد. هرچی که بود، مردم اوروک قدردان حضور انکیدو در کنار پادشاهشون بودند. مدت زیادی نگذشت که پیوند بین اون دو مرد اونقدر محکم شد که دیگه کسی یادش نمی اومد آخرین بار کی اونها رو تنها و جدا از هم دیده. روزها با هم به شکار می رفتند، با هم به امورات شهر رسیدگی می کردند و با هم غذا می خوردند. و در سکوت و آرامش شبها در باغهای اطراف قصر قدم می زدند و در مورد جهان هستی، زندگی و معنای اون بحث می کردند. انکیدو و گیلگمش روح و جسم همدیگر رو سیراب می کردن. اما این خوشی اونها موقت بود. کم کم تصاویر غریبی در خواب هر دوی اونها ظاهر شد. تصاویری از دنیایی که دیگه هیچ کدوم از اونها درش وجود نداشته. و اون وقت بود که فهمیدن حتی قوی ترین مردان روی زمین هم باید با مرگشون روبرو بشن
و قبول کنن که دنیا بدون اونها هم ادامه خواهد داشت. تصور این که به سرنوشتی مشابه بقیه انسان‌ها دوچار بشن اون دو مرد رو به غم بزرگی فرو برد. یعنی صدها سال بعد کسی اسمی از اونها نخواهد برد. پس در اون صورت تفاوت زندگی اونها با یک چوپان معمولی یا حتی یک برده چی بوده؟ گیلگمش مدت‌ها به این موضوع فکر کرد و یک روز بالاخره به راه حلی رسید که به نظرش میتونست اونها رو از این سرنوشتشون جدا کنه. برای اینکه ایدش رو با اینکیدو مطرح کنه، دستش رو گرفت و با هم به بیرون شهر رفتن. اونجا گیلگمش با دست به دورنمای شهر اوروک اشاره کرد و از اینکیدو پرسید چی میبینه. اینکیدو که کم گیج شده بود جواب داد: خب معلومه، شهر اوروک رو میبینم با خونه‌های گلیش. معبد ایشتار رو میبینم و وسط شهر قصر بزرگ تو و دور تا دور شهر دیوارهای بلند آجری. گیلگمش با هیجان گفت: همینه، دقیقا همینه. من خودم بر ساخت این دیوارا آجری نظارت داشتم و میتونم بگم هیچ دشمنی نمیتونه به اونها نفوذ کنه. اما میدونی چی این دیوارها رو محکم‌تر میکنه؟ چوب ستر. میدونی مرغوب‌ترین چوب ستر کجا پیدا میشه؟ انکیدو هنوز درست متوجه نشده بود. با شک و تردید گفت: در جنگل‌های غربی این سرزمین. اما پا گذاشتن به اونجا امکان نداره. مگه نمیدونی کی از این جنگل محافظت میکنه؟ تا حالا اسم هون بابا به گوشت نخورده؟ قول بزرگی که از دهانش آتیش بیرون میزنه و گوشهای تیزش تا 60 فرسخی صدای هر موجود زنده‌ای رو میشنوه. دورانی که در طبیعت وحشی زندگی میکردم از نزدیکی این جنگل سر رد شدم و حتی اون موقع هم جرأت نداشتم بهش نزدیک بشم. مگه نمیدونی که خود انلیل، خدای آفریننده زمین و آسمان، اون رو برای نگهبانی از این جنگل خلق کرده؟ این حرف ها نه تنها گیلگمش رو ناامید نکرده بود، بلکه هیجان رو توی چشمهاش بیشتر شعله ور کرد. با خوشحالی گفت: میدونم رفیق، میدونم. برای همینه که میگم ما باید به اونجا بریم و از اون جنگل چوب برای محکم کردن دیوارهای اوروک بیاریم. سالها بعد وقتی مردم چشمشون به دیوارهای اوروک بیفته، برای هم داستان گیلگمش و انکیدو رو تعریف خواهند کرد و خواهند گفت که چطور با شجاعت به جنگل صدر رفتند و هون بابا قول شکست ناپذیر رو به زانو در آوردن. انکیدو با نگرانی سرش رو پایین انداخت. اون روز جوابی نداشت که به رفیقش بده. از طرفی میدونست این ماجراجویی آشوبی در دل گیلگمش انداخته که تا انجامش نده آروم نمیشه و از طرف دیگه نمیخواست خشم خدایان رو با تجاوز به جنگل مقدس و کشتن نگهبان اون برای خودش بخره. طی روزهای آینده سعی کرد راهی برای منصرف کردن گیلگمش پیدا کنه. پیشنهاد کرد اون مسئله رو با شورای خردمندان اوروک مطرح کنه. و پیران شهر هم حرفهای انکیدو رو تایید کردن و به گیلگمش هشدار دادن که نمیدونه چه خطرهایی در انتظارشه. ولی باز هم گوش پادشاه جوان به این حرفها بدهکار نبود. به نظر می رسید دست تقدیر این سفر رو در سرنوشت هر دوی اونها نوشته. گیلگمش دستور داد تا آهنگران براشون سلاحهایی در خور این نبرد بسازن و بعد همراه با انکیدو به سراغ مادرش نینسون دارد تا وجودشون رو تبرک و اونها رو از ناپاکی ها دور کنه. نینسون به پسرش گفت با این که نگرانشه ولی میدونه نمیتونه اون رو از رفتن منصرف کنه. ازش خواست گوسفندی رو به درگاه شماش خدای خورشید قربانی کنن که در این راه فقط این خدا بود که میتونست ازشون محافظت کنه. بعد الهه بزرگ رو به انکیدو کرد و ازش خواست که جلو بیاد. انکیدو قدمی به پیش گذاشت و جلوی پای نینسون زانو زد. نینسون دستش رو با ملایمت روی سرش گذاشت و گفت: انکیدو، تو تنها یار و همراه پسر من در این سفر خواهی بود. من میدونم که تو در طبیعت به دنیا اومدی و پدر و مادری نداری، ولی از امروز من مادر تو هم خواهم بود. تو فرزند خونده من و برادر گیلگمش خواهی شد و وظیفه داری که مثل یک برادر از گیلگمش مراقبت کنی. نگذار هیبت اون بابا تو رو بترسونه که شماش پشت و پناه شماست. با دلگرمی گرفتن از این حرف ها، گیلگمش و انکیدو سفر طولانیشون به سمت جنگل های سد در غرب را شروع کردن. چند هفته در راه بودن تا به منطقه ای رسیدن که وقتی سرشون رو بالا می گرفتن، شاخه های سد آسمون رو پوشونده بود.
شب اول رو در جنگل آتیشی روشن کردن و کنارش خوابیدن. اما صبح گیلگمش با بدنی خیس از عرق از خواب بیدار شد. وقتی اینکیدو ازش پرسید چی شده، کابوسی رو که دیده بود براش تعریف کرد. خواب کوه بزرگی رو دیده بود که از جا کنده شده و روی سرش فرود اومده بود. فکر میکرد اون کوه هومباباست که قرار اون رو زیر پا له کنه. انکیدو تمام سعیش رو کرد تا همسفرش رو آروم کنه و بهش یادآوری کرد که شاماش پشتیبان اونهاست و اون کوه نمیتونه نشونه هومبابا باشه. گیلگمش بعد از کمی فکر کردن با انکیدو موافقت کرد و وحشتش فرو کشید. اما این کابوس ها 7 شب به شکل های مختلف تکرار شدن و هر بار گیلگمش با ترس از خواب میپرید و از سفرشون اظهار پشیمونی میکرد. انکیدو هنوز از اون چه در پایان راه منتظرشون بود وحشت و دلشوره داشت، اما وقتی تا اینجای راه رو اومده بودن دیگه بازگشت ممکن نبود. برای همین هدفشون از سفر و افتخاراتی که در انتظارشون بود رو به یاد گیلگمش می آورد تا قدرت ادامه دادن رو بهش برگردونه. بعد از 7 جوان روز سرگردانی بیوقفه توی اون جنگل، روز 7 بالاخره به بزرگترین درخت سدی که درست وسط اون جنگل در اومده بود رسیدند. گیلگمش بدون معطلی تبر بزرگش رو در آورد و شروع کرد به ضربه زدن به تنه درخت. با اولین ضربه صدای فریاد دردناکی از دور دست شنیدند. صدایی که شبیه به قرش یک شیر زخمی بود. میدونستن که هومبابا از وجودشون باخبر شده و داره مستقیم به سمتشون میاد، ولی گیلگمش ضرباتش رو قطع نکرد. زمانی که هومبابا از بین درخت ها بیرون پرید تا جلوشون رو بگیره، درخت به طور کامل قطع شده بود و تنش روی زمین افتاده بود. دیدن اون صحنه نگهبان جنگل رو بیشتر از قبل عصبانی کرد. از اون طرف با اینکه گیلگمش و انکیدو شمشیر به دست برای دفاع از خودشون آماده بودن، ولی به محض اینکه چشمشون به هومبابا افتاد از ترس سر جا خشکشون زد. بارها در مورد ترسناک بودن اون موجود شیطانی شنیده بودن، ولی باز هم از هیبت غول غافلگیر شدن. قدش چند برابر بزرگتر از اونها بود. صورت در هم رفته‌ای شبیه به صورت یک شیر داشت و از دهان و دماغش آتش بیرون می‌زد. چشمهای سرخش رو روی گیلگمش و انکیدو قفل کرده بود و پنجه های تیزش رو برای ضربه بالا برده بود. اما همین که خواست به سمت اون دو نفر شیرجه بزنه، یه دفعه باد تندی از غیب وزید و اون رو به عقب پرت کرد. قبل از این که بتونه از جا بلند بشه، بادهای دیگه شروع به وزیدن کردن و غول از حرکت افتاد. گیلگمش سرش رو بالا گرفت و دوروبرش رو نگاه کرد. بادها طوری می‌وزیدند که فقط روی هومبابا متمرکز شده بودند و دست و پا و گردنش رو مثل زنجیر بسته بودند. گیلگمش فهمید اون بادها کمکی بود که شاماش براشون فرستاده بود. جلو رفت و تبر تیزش رو برای قطع کردن سر قول بالا برد. ولی قبل از اینکه تبر رو پایین بیاره، هومبابا فریاد زد: دست نگهدار گیلگمش، من تو رو می‌شناسم. می‌دونم برای چی به این جنگل اومدی. اگر به دنبال چوب صدری، من با کمال میل این درختان رو به تو تقدیم میکنم. اصلا خودم همینجا برات قصری از چوب صدر میسازم. فقط از جون من بگذر و من رو نکش. انکیدو که میدید گیلگمش داره فریب میخوره، نتونست ساکت بیسته و مداخله کرد. گفت: نگذار بازوانت سوس بشن گیلگمش. مگه نمیبینی این دروغ‌ها رو داره برای نجات خودش میگه؟ فکر میکنی وقتی آزاد بشه اولین کاری که میکنه چیه؟ مسلماً با آتیشش من و تو رو در جا خواهد سوزون. بزن گیلگمش، بزن تا بقیه خدایان صدای این قور رو نشنیدند و به کمکش نیومدند. میدونی انلیل بود که هومبابا رو برای محافظت از این جنگل آفرید و بادهای شماش بیشتر از این نمیتونن دوون بیارن. گیلگمش که هنوز تبر رو با دو دست بالای سرش نگه داشته بود، با سردرگمی نگاهی به رفیقش کرد. هومبابا با خشم رو به انکیدو گفت: ساکت باش ای خائن، فراموش کردی از کجا آمدی؟ روزهایی که در دل همین طبیعت آزادانه میگشتی رو یادت رفته؟ یادت رفته همین درختان و حیوانات بودن که به تو آب و غذا و پناهگاه دادن؟ باید همون روزهایی که در جنگل من میگشتی قلبت رو از سینه بیرون میکشیدم تا امروز این طور گستاخی و بی احترامی نکنیم. گیلگمش کمی مکس کرد. دیگه میدونست باید چیکار کنه. کاری که از اول به خاطرش این سفر رو شروع کرده بود و رنج اون مسیر طولانی رو تحمل کرده بود. تبرش رو با قدرت روی گردن خون بابا فرود بود، اما سر قول به طور کامل قطع نشد. یک بار دیگه با تبر به گردنش ضربه زد و در نهایت این انکیدو بود که با یک ضربه شمشیرش سر خون بابا رو به طور کامل از بدن جدا کرد. وزیدن بادها متوقف شد و بدن بی سر قول که از زنجیر آزاد شده بود با صدای مهیبی روی زمین افتاد. کار گیلگمش و انکیدو به پایان رسیده بود. برای مسیر برگشت اونها اول با درختانی که قطع کرده بودن قایقی ساختن و بعد به اندازه دیوارهای دور شهر چوب بریدند و اونها رو به رود فرات انداختن تا از مسیر رود به اوروک ببرن. انکیدو پیشنهاد کرد که درخت سدر بزرگ وسط جنگل رو هم با خودشون بیارن تا با اون برای معبد انلیل در واشکوهی بسازن. وقتی اون دو نفر جنگل رو ترک کردن، تا فرسنگ ها کنده درختان بریده شده لختی زمین رو آشکار می کرد. در معبد انلیل بعد از نصب کردن در باشکوه، گیلگمش و انکیدو سر بریده شده قول رو به امید اینکه از خشمش کم کنند به این خدا تقدیم کردند. ولی وقتی می‌خواستن معبد رو ترک کنند، صدایی توی گوششون پیچید. صدای انلیل بود که با عصبانیت به هر دوشون هشدار می‌داد که مراقب سرنوشت شومی که منتظرشون بود باشند. تهدیدهای خدای آسمان انکیدو رو به نگرانی انداخت، اما گیلگمش از هیچ چیز نمی‌ترسید. پشتش به حمایت مادرش نینسون و شماش خدای خورشید گرم بود و دوست و برادرش هم کنارش بود. علاوه بر اون حالا مردم می دونستن کی به جنگل درختان سد رفته و هون بابا قولی که هیچ کس حتی جرأت نزدیک شدن بهش رو نداشت از پا بندازه و با سر بریده شدش به اوروک برگرده. ندیگه هیچ چیز نمی تونست غرور و افتخار گیلگمش رو لکه دار کنه. چیزی که شنیدید بخش اول از 20 اپیزود پادکست ساگا و داستان گیلگمش بود. خب امیدوارم تا اینجا از داستان لذت برده باشید. اما بذارید در مورد برنامه پخش اپیزودهای آینده کمی صحبت کنیم. این اپیزود هفته اول فروردین ماه سال 99 منتشر میشه و اپیزود بعدی که قسمت دوم داستان گیلگمش هست هفته بعدی منتشر خواهد شد. اما یک اپیزود ویژه سوم هم خواهیم داشت که حالا بسته به محتواش هفته سوم یا چهارم فروردین منتشر خواهد شد. اما توی این اپیزود سوم چی می‌خوایم بگیم؟ اگر پادکست ساگا رو شنیده باشید میدونید که من معمولاً آخر هر اپیزود چند دقیقه ای رو به صحبت کردن در مورد داستان میپردازم. حالا اسمش رو دوست ندارم بذارم تحلیل داستان، ولی توی این بخش همیشه سعی کردم درباره نظرات خودم و اون چه نشده توی متن داستان بیارم صحبت کنم. اما خب همونطور که اول اپیزود گفتم گیلگمش داستان بزرگیه و جای صحبت هم زیاد داره. برای همین توی این اپیزود ویژه که در حقیقت بخش سوم داستان گیلگمش میشه، میخوام از لحاظ ادبی و معنایی تا اونجایی که میشه بیشتر در مورد گیلگمش حرف بزنیم. اما این بخش یک تفاوت عمده با بقیه بخش‌های پسا داستانی ساگا داره و اون این که من میخوام از شنوندگان پادکست برای تولید این قسمت کمک بگیرم.
اول یه نکته رو باید بگم، این که شاید قبلا گفته باشم ولی یکی از هدفهای من در تولید پادکست ساگا این بوده که به افرادی که به این نوع داستانهای اسطوره‌ای و افسانه‌ای علاقه دارم نزدیکتر بشم و بتونم فضای بحث و صحبت کردن در مورد این افسانه ها و این فرهنگ ها و آثار ادبی رو در حد خودم فراهم کنم. اما باید اعتراف کنم به نظر خود من به دلایل مختلف تا به حال توی این کار چندان موفق نبودم. اما برای سال 99 قصد دارم این فاصله‌ای که بین من و شنوندگان پادکست وجود داره رو کمتر کنم و بتونیم با هم بیشتر تعامل داشته باشیم. چون همونطور که مشخصه هر پادکستی با نظرات و پیشنهادات شنوندگانشه که میتونه پیشرفت کنه. برای این هدف من یک سری حالا برنامه‌هایی دارم که کم کم اجراشون خواهم کرد و اگر تجربه موفقی داشته باشیم در کنار هم قطعاً اون رو در برنامه‌های طولانی مدت تولید پادکست قرار خواهم داد. حالا همه اینها رو گفتم که در نهایت این رو بگم. قسمت سوم داستان گیلگمش رو من می‌خوام به کمک نظرات شما بسازم. یعنی چطور؟ یعنی علاوه بر برداشت هایی که خودم از داستان دارم و مطالبی که از منابع مختلف ذکر میکنم، میخوام بدونم شما نظرتون در مورد این داستان چی بوده و شما چه برداشتی داشتید. این رو هم بگم که من دنبال نقد های تخصصی ادبی و فلسفی نیستم. شما کافی وقت داستان رو شنیدید از حسی که از داستان گرفتید بگید. یا اگر داستان شما رو به یاد یک تجربه نزدیک و شخصی انداخ اگر میتونید در موردش صحبت کنید. این که به نظرتون هر یک از اتفاقات به همراه شخصیت‌های درگیر در اونها چه معنایی در دنیای امروز ما میتونن داشته باشه. من توضیح بیشتری فعلا نمیدم چون میخوام جای بحث باز باشه. کاری که شما میتونید انجام بدین اینه که همین حالا که این قسمت اول داستان رو شنیدید نظرتون رو برای من بفرستید. یا میتونید صبر کنید و بعد از تموم شدن داستان توی بخش دوم نظرتون رو بگید. یا اصلا میتونید هم بعد از این قسمت و هم قسمت دوم نظر بدید. حتی میتونید نظرتون رو به شکل یک وایس برای من بفرستید و من اگر بتونم به اسم خودتون توی پادکست ازش استفاده میکنم. خب پس من اینجا یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با پادکست رو از اول میگم تا پیغام هاتون رو از اون طریق بتونم دریافت کنم. اول توی تلگرام میتونید به آیدی گلوسین با اسپل GOLOSEIN پیغام یا وایس بدید. همینطور پادکست ساگا در اینستاگرام با آیدی saga.podcast و در توییتر با آیدی @podcastsaga فعالیت میکنه. ایمیل پادکست هم یکی از راه‌های ارتباطی خیلی خوب هست با آدرس sagapodcastir@gmail.com. پس از الان تا دو سه هفته دیگه منتظر پیام های شما هستم و این رو هم بگم خیلی نگران این که از چه ادبیاتی استفاده می کنید نباشید، چون من بیشتر دوست دارم برداشت های شخصی افراد مختلف با پیش زمینه های مختلف رو بشنوم. در نهایت من هم باید مثل شما صبر کنم ببینم این پروژه موفق میشه یا باید بریم سراغ روش های دیگه. من دیگه صحبتی ندارم جز این که بگم توی این دوران خیلی خیلی مراقب خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید و تا داستان بعد داستانتون خوش. خدا نگهدار.